أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آیه بسم الله الرحمن الرحیم، آیه 36 از همین سوره انبیاء. و اذا رآک الذین کفروا، وقتی انسان کافر پیامبر رو میبینن، این یتخذونک الا هزوا، پیامبر رو فقط مسخره میکنن، هیچ کار دیگه نمیکنن، فقط تمسخر و تحقیر. اهذا الذی یذکر آلهتکم، با یه لحن تحقیر آمیزی ها باید عبارتشو میخونیم، با یه لحنی بگیریم بگم اینه که خدایان شما رو ذکر میکنه، یاد میکنه. حالا اینجا ید کرو آلهتکم به سوء است، این به سوءشو ذکر نکرده. حالا برای چی؟ خوب دقت کنید، کفار وقتی میخوان آلهه خودشونو اسم ببرن، حاضر نیستن تحقیر بکنن حتی از زبان پیامبر، با اینکه پیامبر تحقیر میکردن بت‌پرستان، اما کافر خودش به رفیقش چی میگه؟ میگه این است که این پیغمبری که بت شما رو یاد میکنه، نمیگه یاد به بدی، حتی به زبونم نهازنش بگه. این خیلی عجیبه که کافر نقل قول از پیامبرم که میکنه، اون بدیشو حذف میکنه. چرا؟ میخواد هیچ اساعه ادب به بت نشه حتی تو نقل قول. مثلا فرض کنید که ما یه احترامی برای مرجع تقلیدمون قائلیم، وقتی یه کسی که تحقیر میکنه دلم نمیاد از زبان او حتی تحقیر رو بگم، میگم این است که به مرجع تقلید به زبانش میاره، اما نمیگم چی میگه. خب اگه بخوام بگم حرف خیلی زشتی میزنه، شما ممکنه سطر بگید بگه چی گفت راجع به مرجع تقلید، میگم کار نداشته با چی گفت، چون دلم نمیاد به زبان بگم. این مال چیه؟ مال احترامیست که ما میگذاریم. اون کافرم وقتی که به بت خودش احترام میگذاره، تو نقل قول از پیغمبر نمیاد بدی رو بگه، همتون میگه یذکر آلهتکم، به سوءشو دیگه نمیگه. وقت جالبه این ورش برای بتش اینطوریه که حتی میخواد محترمانه حرف بزنه کلمه سوءشو نمیاره، اما خود پیغمبر چی؟ این یتخذونک الا هزوا، خود پیغمبر رو مسخره میکنه، استهزا میکنه. قرآن میفرماد و هم به ذکر رحمانه هم کافرون، در حالی که اینها کفار خودشون کافر به خدای رحمانه، یعنی بدترین کار زشت خودش دارد مرتکب میشه. شما جای الرحمن و الله بذارید زیباییش کمتر میشه. ببینیم دیگه اون خدایی که رحمانه، رحمانه یعنی چه؟ یعنی رحمتش وسیع، همه مردم رو گرفته، چون الف رحمان الف ایستادگی و استقامته، یعنی خدا وایساست به همه رحمت شد برسه، حتی به همین کافره. اون نفس رو بهش میده دیگه، زندگی بهش میده، سلامتی بهش میده، امکانات بهش داده بخور بخواب نمیدونم زندگی بکن خونه داشته باشه، امکانات خدا داره بهش میده. پس رحمانه، خدایی که رحمانه، ببین این کافره چقدر بی‌انصافه که رحمت از خدا میگیره اما رد میکنه خدا را، از بت هیچی نمیگیره، اما این تو صرف احترامشو دارد که حتی تو نقل قولم حاضر نیست بگه که پیغمبر اینو به بدی یاد کرده. همتون میگه پیغمبر این بت رو یاد میکنه اما نمیگه به بدی. قرآن چقدر زیبا حالتهای این کفار رو مقابل هم میذاره، از اون وقت میگه پیغمبر رو مسخره میکنه، اونو تصریح میکنه، از اون وقت به بت که میرسه این تو احترام میذاره، از این طرف میگه در مقابل خدایی که رحمانه میبینید این بی انصاف رحمت خدا رو ندید میگیره، اصلا منکره، کافره، میگه من قبول ندارم خدایی که به من مورد رحمت من رو قرار بده. خلق الانسان من عجل، انسان از عجله آفریده شده. سأریکم آیاتی، به زودی نشانهای خودم رو نشونتون میدم، فلا تستعجلوا، عجله نکنید. حالا توضیح که ندادم که بذارید بحث تمام بشه، چی میخواید بفرمایید؟ همین گفتنتون عجله شد. خب حالا شرطش نیست که یه دعا به ما بکنید که خدا این عجله رو از من بگیره. حقیقتا هر شبت که انسان از عجل آفریده شده، یعنی تو طبیعت انسان بهش میگه تو فطرت، تو خلقتش عجله هست، اما این معناش نیست که عجله چیز خوبیست، نه، این مثل خوب به دنیاست، خوب به دنیا و تو ذات انسان هست، خوب به وطن، بعد باید ببینی نه خوبه یا بده، یا باید تعدیلش بکنیم، متوسطش بکنیم. خوب به دنیا رو باید کلن بذاریم کنار، حتی وسطش هم نه، خوبش خوب نیست، داشتنش چه با؟ داشتن دنیا رو کسی مذمت نکرده، اهل بیت علیه السلام گاهی دنیا رو داشتن، مثلا بین امیر و نون علیه السلام و امام حسن علیه السلام خیلی تفاوت هست. امام حسن علیه السلام توی شرایطی دنیا خیلی پیدا کردن، ولیکن تو حب دنیا همه امام ها مثل همه، هیچ کدوم حب ندارن، حب مصرفش به کامل حقیقیست و اون خدا، فرودگاهش رو به خدا اونجا فرود بیاد، و هر موجودی که رنگ و بوی خدایی داره، این درسته، حقیقش رو باید بذاریم کنار. حالا این لفظ عجله هم اینه که تو ذات انسان عجله خوابیده. اولا میخوام برای خودم دارم میگم که سعی کنیم عجله رو از خودمون بگیریم. من گاهی میبینم تو بعضی ها که هنوز خودشون از جوانی تربیت نکردن و بعد یار بزرگم که شده میدن، حتی تو راه رفتن حتی عجله داره، میگم بابا کجا میخوای برسی؟ یارا به خصوص اگه با خود رو باشه همچه میشینه هی عجله میکنه. و الان خیلی از افرادی که ما میشناختیم تو تصادف از دنیا رفت چون عجله میکرد. و عجله تو این جهت روایت داره که کار شیطان. دلیلش هم اینه که عجله زمان تفکر رو از ما میگیره. این یه مطلبه که وقتی تفکر از ما گرفته شد بعد یه کاری میکنیم که بعد پشیمان میشه. مثلا از نمونه هاش ادفع بلته احسنه که چند جایی قرآن با عبارت های مختلف اومده. یک کسی توهین برم میکنه، منم عجله میکنم فوری برمگم یه توهین بشه میکنم. بعد میگم ای کاش کنه، بعد یه عمری رابطه تلخ میشه، در حالی که اگر اون لحظه جلو خودم میگرفتم حالا بعد فکرشو بکنم من به چی بگم به این، وقت سنجیده میرفتیم رابطه رو قطعش نمی کردیم. رابطه قطع شد یا رابطه ببین چقدر باید هزینه بکنیم تا رابطه دور برقرار بشه. او بدی کرد، ما باید بدی رو اتفاع به لطیحه یه احسن با بهترین روش باید این رو دفع می کردیم. وقت ائمه ما علیه السلام دیدید عجله نمی کرد، تا یکی میاد فحش می داد، توهین می کرد، تحقیر می کرد، امام با خوبی جوابشون داد. بعضی هم شمشیر می کشن که فوری برخورد کنه، حضرت گفتن نه کاریش نداشته باشه، و می رفتن یه احترام بهش می ذاشتن رابطه رو یه عمری رابطه برقرار می کرد. پس عجله نکن، به خصوص با دشمن. دشمن وقتی حرف می زنه برخورد می کنه خیلی باز سنجیده، چون نفس انسان اذیت می شه دارم. این نفس که اذیت چه میگه فوری تلافی بکن، بعد هم میگه جگرم خونک تلافی کرده. ما نه دیگه، نه دیگه، امام جلوش نگرفته، همین رو داریم میگیم عجله نباید بکنه، چون اگه عملشون درست بود امام نهیشون نمی کرده. نکته دیگه اینه که ما عجله به خیر، به سوی خیر داریم. دقت کنید، حیه علی الصلاه، اما حیه فی الصلاه نداریم. بین این دو باید فرق بذاریم. پس یه عجله داریم به سمت خیر، این اشکال نداره. قرآن دو جا میگه فاستبقوا الخیرات، اصلا سبقت بگیری، اون داره میره خیر انجام ده، شما بدو از جلو بزن، شما برو انجام بده. پس سبقت به خیر خوبه، اما تو عمل خیر نه. من مثال میزنم، یه کسی تشنه است، یا آقای رفت آبش بده، من سبقت گرم من برم آبش بده، اما وقتی لیوان بعدشم دیگه نباید عجله بکنم، اگه عجله که آبا میریزه. تو خود عمل خیر باید آداب و دقت کنم، سلام بکنم، احترام بذارم، اگه عجله کردم اینا رو میذارم کنم. به سمت نماز قرآن میگه، روایت میگه یا اذان میگه بدو عجله کن، اما واسه تو نماز ما کارمون به عکس شده. وقتی داریم میریم مسجد کش 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 پامونم کشی بزنیم یه رکعت عقب بیفتیم نیفتیم، اصلا خبرم نداریم که نماز ها شروع شده، اما تو یواش یواش میگه، اما که وای میسیم نماز، تو نماز میخوایم دیگه عجله کن. تو یا آقایی بود خدا رحمتش کنه، نماز مغربه که باش خوندیم دیدم این سمع الله لمن حمده را تو حال حرکت میگه، هم که داشت بلند میشه سمع الله لمن حمده الله اکبر میرفت استش، ما گذاشتیم نماز مغربه که تام شد رفتن بهش بلند جا سلام نمیکن. بلاغر ما مقلده کسی هستیم که شو میگن ذکرهای مستحبی رو احتیاط واجب میکنن تو حال آرامش میگه، خواهش میکنیم من خواهم اختدا کنیم بهتون دیگه نماز اشارا اینطور میگفت چهرش، ما اومدیم مغرب رو دوره احتیاطا خوندیم اشارا دیگه مطمئن بودیم که دیگه رعایت میکنه، دوره دیگه نه دوره هم کنه داریم که یه مقدارش من عادت بود و من احساس کنم عادت کرده، اما تو ذات انسان عجله است. مرمای طلا حکمت نیا یادمه یه نصیحت یه بار به ما کردن، گفتم که به اندازه که تو رکوع معطل میشی وقتی سر بند داره همه اندازه وایس، قادر وایسا تا این نفست یه به تو نگه برو به سمت سجده، به دستور نفس نری، هرچی نفس که برو برونم نمیرم، وایسا تا اون دستور نفس برد کنار، وقت با اختیار خودت یعنی با عقلت برو. و چون مثال نماز جعفر رو میزنن، گفتن یکی از اسرار نماز جعفر اینه که 10 تا تسبیحات اول که تو رکوع میگی بعد که بلند میشی 10 تا هم تو ایستاده میگی. نکته زیبایی بود، من ازش شنیدم تا بال از هیچ عالمی نشده بودم این رو بگه. گفت رمزش اینه که این عجله داره ازت میگیره. حالا اگه ما تو همه کارهامون دقت بکنیم، و خواهشم اینه که تو همه کارامون رو تو صحبت کردن بعضی دارم تون حرف میزنم، تو غذا خوردن عجله میکنه، داره که مضمومم هست عجله، تو غذا خوردن، تو راه رفتن، تو درس خوندن، تو نمیدونم نماز خوندن، تو دعا، دعا رو مثلا گذاشته جلو تون میخونه، قرآن خوندن، قرآن تون میخونه، ولی عجله تو تمام این چیزها مزمت شده. به سمت خیر خوبه، میخوام برم به داده یک کسی برسم و تون میرم تا زودتر به دادش برسم. اما اعمال رو دقت کنیم، حالا اعمال دیگه انواع و اقسام، حتی اعمال دنیایی خیلی باید با آرامش انسان انجام بده تا رمزشون تفکره. اگر عجله نکردی خوب فکر میکنی و فکرمون باعث میشه که هر چی دخالت داره تو مصلحت کارمون اینا را رعایت میکنی. از جمله حضور قلب تو نماز، یعنی تو نماز حضور قلب دخالتش در حدیش که میگه نماز قبول میشه. خب با عجله از بین میره، عجله نکنیم اما معلوم نیست حضور قلب داشته باشیم، اما بالاخره یکی از موانع رو برش داشتیم. و یه نکته خاصی بود که خیلی حرف داره اما ازش میگذرم. دو نکته دیگه میخوام عرض بکنم. یه نکته اینه که این عجله ای که قرآن میگه سبب نمیشه خدا مصلحتش رو عوض بکنه. اینا عجله میکردن میگفتن یا بیا بینم، به پیغمبر میگفتن، یا به پیغمبر میگفتن که مگه میگو خدا ما رو عذاب میکنه، بیا بینم، اذیت میکردن پیغمبر. آیا عجله اینا باعث میشه که خدا مصلحتش رو عوض کنه؟ نه. دنبالش که سعوری کم آیاتی نمیگه الان ما عجله میکنه، قرآن میگه ما به زودی نشونتون خواهیم داد. اما این به زودیش که یه مثلا عذاب الهی تو قیامت، اونایی میگفتن نشون ما بده. دنبالش میگه فلا تستعجلون، چون آینده نشونتون میدیم پس شما عجله نکنید. معلوم میشه پس این خلقت ما که با عجله امکان تعویزش هست. این فلا تستعجلون اینطور نیست که دست من نباشه، قرآن میگه عجله نکنید. میفهمیم پس مثلا تو عجله نکردنه و میتونیم هم این قدرت رو داریم. این از آیه میفهمیم. اما یه نکته یه کلی هم عرض بکنم که معمولا دشمنان وقتی یه کاری رو میکنن ماها دوست داریم زود خدا تو سرش بزنه، ما عجله داریم، اما خدای متعال نه این کار رو نمی کنه. مثال میزنم این آیه ترام، دلم میخواست همون روز اول خدا تو سرش میزد، اما نه، مصلحت اینه که دشمنیشو تو این چند سال نشون بده. تا الان 3 سال گذشت، اگه این 3 سال نگذشته بود همون روز اول خدا تو سرش میزد زیاد مجازاتش معلوم نبود برای چیه، کار نکرده که خدا نمیخواد مجازات کن. پس باید مهلتش بده، بذارد این زندگیشو بکنه، قضا بخوره، اگه مریض شد میره دارو میخوره خوب میشه، بذارد بره جلو. 50 سال 60 سال 70 سال من عجله میکنم، میگم نه خدا نفسی رو بگیر، اما خدا این کارو نمیکنه. گذشترم دقت کنید، مثلا صدام این همه مردم نفرینش میکردن، اما خدا مهلتش داد. 30 سال داشت ظلم میکرد. حالا اگه همون روز اول خدا جانشو میگرفتا، مردم نمیدونستن این چه ظلم میکرده، یه همون ظلم مختصرشو میدیدن. اما وقتی 30 سال ظلم کرد، بعد یعنی حقش بود، مجازات ذلتی که خدا بهش آرزش کرد نتیجش اینه. دیگرانش هم همینطور. ما الان اطلاعمون مال استمرارشه، مثلا قذافی ها اگه روز اول خدا تو سری زده بود که ما اطلاع نداشتیم که از ظلمش، که ظلمش از کجا فهمیدیم؟ از اینکه خدا مهلتش داد. ولی روز اول همین آقای قذافی همراهی هم میکرد با انقلابیون، اما یه زمانی رسید که مهلتش که خدا داد، کم گرید این دست دامن آمریکاش. همین بسته هسته ای رو اینا رو آمریکا یه تهدیدش کرد، همه رو سواره کشتی کرد و تحویل آمریکا یاد. هیچ آدم بدون ایمان وقتی ترس از خدا نداره، باز دشمن میترسه دیگه، منافع کشور چه زود در اختران که بودش. وقت میفهم که الان ارزش کشور ما و عزت که الان پیدا کردیم در گروه چیه. مستحد که بالا سر کاره و نمیترسه از دشمن اونه، ولی که ترسید یه جور دیگه تصمیم میگیره. وقتی نمیترسه حرفشو با خدا میزنه، صفر میکنه، توکلشو به خدا میکنه، بعد این بس صفر حرفشو به دشمن میزنه. پس خدای متعال همیشه مهلت میده، اما ما نباید آرزو داشته باشیم دشمن مهلت پیدا بکند. خوب دقت کنید، یه عجله نیست، ما تو نفرین کردن باید بگیم خدا همه الان جانش رو بگیر. ما راضی نیستیم چون هر یه روزی که بگذره 10 تا ظلمه دیگه میکنه و ما تو اون ظلم ما نباید شریک باشیم. لذا اون جمله امام هفتم علیه السلام یادمون نره، به جمال چی گفتن؟ گفتن شطور رو دادی به هارون، راضی هستی که این زنده از مکه برگردد پول اجاره رو بده؟ گفت خب بله. گفتن شما نباید راضی باشی. بحث با هم فرق کرد، آیا خدا مهلت میدهد به هارون یا نه؟ بله مهلت میده، ولی این دارم میگم سنت الهی است. اما من نباید بگم خدا مهلتش بده، من باید بگم خدا مرگشو از زودتر برسون. پس تقاضای من غیر اونه. نتیجه این دوتا مطلب اینه که من نفرینش میکنم، اما وقتی خدا مهلت داد راضی به تقدیر الهی هستن. مردم ناخشنودن چون نکته اولو نمیدونن. این فرقش اینه، مردم نفرین که میکنن بعد که میبینن نفرینشون محقق نشد ناراضی از خدا هستن، میگن خدا چرا داری مهلتش میدی، ایراد میگیرن به خدا. عرض من اینه که این دوتا مطلب با هم بدونین تا اون نکته سوم که یه بحث خیلی دقیقه معرفتی است. نکته اول اینه که خدا دعبش اینه، سنتش اینه مهلت میده. نکته دوم اینه که ما باید نفرین بکنیم، ما یه نفس هم راضی نیستیم اون زنده بمونه ظالم. نکته سوم، بعد از که نفرینش کردیم هرچی خدا مهلتش داد 5 سال 10 سال میگیم خدای تو مصلحت هرچی میدونی، کارت حرف نداره، ما به تقدیر تو راضی هستی. و رونی من العیش به ما قسمت لی، آخرین جمله ای که تو دعای ابو حمزه میخونیم خیلی عجیبه. این رزنی بلای کل دعای ابو حمزه تو هم یه جمله خوابیده، رونی بالعیش، خدای من رو راضی کن به زندگی. اما نمیگم به خوبی هاشو، میگم به ما قسمت لی، هرچی تو برام تقسیم کردی. یعنی اگه تقسیم کردی مریض باشم راضی باشم به همون مریضی، اما اگه سلامتی بود راضی باشم به همون سلامتی، اگه فقر بود به همون، اگه غنی بود همون، اگه ناامنیه، اگه امنیت، هرچی بخواد خدای میخوام با آن چه تو تقسیم میکنی راضی باشم. اما تو دعا کردن چی میگم؟ تو دعا کردن خوبه را فقط دعا میکنه. اللهم ادخل على اهل القبور السرور، اللهم اغن کل فقیر. ببینید اغن کل فقیر، پس دعای من اینه که میگم غنی کن، اللهم اکسو کل عریان، اللهم اقو دین کل مدین. تو دعا کردن خواسته ما اینه که دین افراد داده بشه، شکمشون پر بشه، کسی گرسنه نباشه. اما بعد اگه دم تقدیر الهی این نبود، فرج عن کل مکروه. اینا خیلی برای من جالب است، چون مرتب برام اتفاق میفته. میگم خدایا تمام قصه های دل مؤمنین رو از دلشون بیرون کن، هیچ مؤمنی قصه نکنه. بعد یه موقعی چند سال پیش، خب که این دعا رو میکنم فرج عن کل مکروه، همینه دیگه. من گفتم خب گاهی مسئله اینه که قصه باشه تا توی این قصه چی بشه، این به کمال برسه. خدای متعال ما را خلاصه تحت فشار گاهی میذاره، باید قصه بخوریم تا بریم جلو. بعد گفتم خب خدا هرچی میخواد این کارش حرف نده، ما وزیر ما فرج عن کل مکروبه. این جمع بین این دو اینه، ما دعا میکنیم قصه ها زدوده شود، هم بعد که نگاه کنیم نه قصه هنو هست. میگم خب دیگه خدا تو مصلحت میدونی، هرچی هست من نمیفهم. اما اونه این که اینا نمیدونن، تا میگه فرج عن کل مکروه دنبالش طلب کاره. میگه چرا خدای پس خسرو اعتراف نکردی؟ چرا همچی شد؟ من قرار رفتم زیارت، دعا خوندم سحر، دعا کنم، پس چرا اعتراف نکردی؟ طلب کاره. این طلب کاریش کنه دلیل بر عدم معرفته، من خدای خودو نشناختم. خب یه نمونه از عجلها اینه، و یقولون متا هذا الوعد ان کنتم صادقین. کفارا هم گفتن کی است قیامت، بگو میان عذاب بیاد. خب اگه عذاب بخواد فوری بیاد معنیش نیست که این کافر اصلا به سن تکلیف نمیرسه. خب چرا خدا میخواد عذابش بکنه؟ اگه میخوای عذابش کن پس بذار مهلتش بده، بذار 70 سال عمر بکنه. خب تو 70 سال ظلم میکنه. حالا عجیبه که اینا هم میادن پیغمبر رو مسخره میکردن، پیغمبر هم که نمیتونن مصلحت رو عوض کنن که. اما قرآن چی میگه؟ دل داریم دل به پیغمبر، لو یعلم الذین کفر، اگر میدانستن همینه که کافرن، حین لا یکفون، زمانی که نمیتونن خودداری بکنن، کف اون جلوگیریه، نمیتونن جلوگیری بکنن، ان وجوه هم ان نار، نمیتونن از صورتشون آتشو جلوگیری بکنن. یعنی آتش هجوم میاره به صورتشون، اینا نمیتونن خود صورتشون بکشن. ولا ان ظهور هم، از پشت باز آتش اینا رو گرفت، یعنی عقب نشینی هم بکنه که صورتش آتش، پشت آتشه، از جلو و پشت هم تو آتش اینا رو فرا گرفت. اینا نمیتونن خودداری بکنن. پس اونا میگفتن نشونه ما بده، قرآن میگه آینده، یعنی مصلحت ها عوضش نمی کنه. اما میگه لو یعلم الذین، اگه میدانستن که اون لحظه که میاد چی میشه. ولا هم ینصرون، هیچ کس هم ناصر اینا نیست، چون وقتی خدا نمیخواد یاریش بکنه قطعا ائمه ما علیهم السلام، شهدا، نمیدونم اولیا، اینا که نمیان کسی رو شفاعت بکنن. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه، شهید وقتی پا رو میذاره جلوی یکی میخواد شفاعت بکنه به اذن خداست. عالم اگه اومد جلو خواست شفاعت بکنه به اذن خداست، بدون اذن خدا کسی نمیتونه شفاعت بکنه. و اذن خدا میدونید تمام طبق حکمت. ما از این لو یعلم دو تا مطلب رو با هم میفهمیم. لو یعلم یعنی این الان جاهلن، اگه میدونستن معلوم شد عجله کار جاهله، چون نمیدانن عجله نشون بده، عذاب نشون بده. مقابلش هم میفهمیم که عالم عجله نمیکنه. الان تهران ممکنه بگه بگو منم، اگه میخواد ما رو مسخره بکنه بگو منم خدا کجا من اذیتم میکنه. خدای متعال نمیاد فوری تو سرش بزنه که، از این مهلت دادنه اونم هی مسخرش رو بیشتر میکنه. یه خدایی تو کار نیست که، اگه بود بگو منم. ببینید مال جهلشه که عجله میکنه. حکمت الهی در اینه که هر عملی در زمان خودش محقق میشه و انسان عالم عجله نمیکنه. همه اینا که گفتم استثناء داره. استثناء چیه؟ گاهی مثل مباهله. حالا یه نمونشو میگم، گاهی عجله باید باشه. تو مباهله بله اینطور بوده که پیغمبر تا نفرین میکردن بلافظه عذاب میمد دیگه، اون مسلحت نیست تأخیر بیفته. امام هشام علیه السلام تا گفتن به اون دوتا عکس شیر دونکم الفاجر، یعنی بگیریدش این فاجر رو، بلافاصله عکس دوتا شیر رو پریدن. یعنی اون عجله است، اما عجله ایست که اگه تأخیر می افتاد خیلی ها تو ولایت امام شک می کردن، گفتن آقا ولایت بر یه عکس هم نداره، وقت ولایت بر کل جهان داره، داره می گرد عبر به اذن ما می بارد، کجا مسخره می کردن. پس یه جاها استثنائی داریم که تا دعا می کردن اثر می زاش. مرحوم بیدابادی که می جا مسجد سید بودن، عاشق محمد بیدابادی رضوان الله تعالی را، میگن یکی از روستای اطراف ما دولم ششون گفتن آب چشممون خوش شده، وقتی شروع یک آیه چی نوشتن دادن بشون، گفتن اینا برید تو سر چشمه بگذارید اما خودتون فوری بیاد این طرف تو چشم آب پیدا بکن. ولی برای چی گفتن بیان اینا؟ اونا نمیدرسن برای چی، برفتن گذاشتن و سری اومدن بیان. تا آمدن این بر چند دقیقه بعد یه انفجار تو کوه ایجاد شد، اون تیک منفجر شد و چشم آب را افتاد، مثل که جلها آب گرفته بود یه سنگ چیزی. با آب گفتن آت چی بود این انفجار ایجاد کرد؟ فردن نوشتم رو کاغذ که لو انزلناها بر قرآن علا جبل لرعیته خاشعن متصدعن من خشیت الله. ببینید عجلش رو دقیقا تنظیم کرده. اگه عجله بود که تامزش اونجا منفجر میشد و خود مردم نابود میشدن، اگر هم میذاشت مثلا یه هفته بعد میگفتن این ربطی با اون نداشت، نه خدای متعال زمانشو دقیق منظم میگه شما اینا بذار و بیا این طرف، نیم ساعت مثلا طول میکشه تا اینا بیان از کوه پایین، یعنی بیاد عقب که مشکل برای شما پیش نیاد. همون بارون هم که اومد زمان امام هشام علیه السلام همینطور شد، چند تا ابر اومد، حضرت فرمودن این ابر مال کجاست، این مال کجاست، این مال کجا. یه ابر را که اومد گفتن که این ابر مال همینجا خراسانه، اما اجازه باریدن نداره تا همتون برید تو خانه ها. چتر نبود اون زمان که رقم خیس میشه. اینم یه مصلحته که همه برن تو خانه. امسال حج یه معجزه‌ای که اتفاق افتاد همین بود که تو عرفات دمای هوا رفت رو 56 درجه که پزشکا تیم پزشکی اینا احتمال دادن که ده ها نفر کشته بشن. حرارت هوا 56 درجه دیگه انسان رو می‌سوزونه دیگه. خب پیش‌بینی کرده بودن دارو چی چی یخ نمی‌برم وانه آبی که مثلا اگه افراد بیهوش شدن بدازندشون تو آب. آقا همچین که بعد از ظهر عرفه شد همه نشستن دعای عرفه رو بخواد، تو دعای بارون گرفت. آن نه بارون معمولی که تا میگم بارون شما بارون نایه اینجا ایران میاد تو ذهنتون، نه بارانی به حد سیل میمد، حتی مثل که در آزم باز شده بود 20 درجه هوا آمد پایین. اصلا همچی تو عمرم نشده بودم، اولی وارد شدم که 56 یه وقت شد 36 درجه، هوا مرطوب و خوب شد. بعد افراد نگران بودن که خب عرفات چسته به مشعره، حالا شاید میریم مشعر، این سیلی که اومده همه زمینه تر بود دیگه، تو مشعر مردم میخوام بخوابن، روزش که تو عرفات بوده که نخوابیده، وقتی میان مشعر میخوان یه ساعت دو ساعت بخوابن. خب زمین ها آب وایستاده چیکار بکنه، و زمین مشعرم خیلی کوچیکه، یعنی جمعیت که میاد اونجا مزدلفه بهش میگن، به خاطر ازدلاف یعنی جمعیت به هم خیلی نزدیک میشه، جوریه که حتی افراد میخوان بخوان جا خواب درست ندارن. خود ما وقتی رفتیم اصلا اینطوره رفتیم بیریم اونقدر باید بین افراد پا بذاریم و بریم جلو تا جایی سجاده پیدا کنیم که بتونیم دوره کرد نماز بخونیم، به این زودی جا سجاده هم پیدا نمیشه، در این حد متراکمه جمعیه. آقا همچه رسیم مشهد این زمین خشکه. این چیزیست که ما با چشمون دیدیم، اینه که باورشون نمیاد، اما اونه که بودن مکه دیدن این عرفات و مشهر دوتا زمینه چسبه به همه، این منطقه است و اون منطقه، از این منطقه رفتم اونجا حدود 4-5 کیلومتر فاصله است که تمام بشه وارد مشهر میشه. مشهد این زمینه خوشی، یعنی حاج یا برایت اونجا استراحتش نگرد عبادشن. بعد از مشهد رفتیم منا، منا دو سه روز اونجا طول میکشید، باز هوا داشت گرم میشد، حتی نرفت به 56 رو 46-7 درجه شد، هوا داشت خیلی گرم میشد، همون 46 درجه هم دیگه تعمل کسی نمیتونه بکنه. دو مرتبه بارون گرفت، بارون اونجا هم دوره به شکل سیل آساب که بعضی عکس میگرفتن، حتی مثل سیل از آسمان نگاه میکردن، شلنگ یه کسی بگیره چطوریه، دونه های بارون اینطوری میمد پایین، اما نه یکی دوتا، میلیون ها شلنگ هم تو اینطور آب داشت میاد پایین، یه سیل اینطوریه چند دقیقه یکی بیشتر میمد که آب همه رو میگرفت. اما ده دقیقه رو بیان چی بارون اومد دور هوا خونش، نمیدانیم چیه، اما آنچه که میدانیم حکمت‌های الهی گاهی عجیبه. صلی الله علیه و آله.